أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. برخی از امور هست که خوب پنهانی انجام بشه، مثل برخی از عبادات مستحبی و اینها خوبه که پنهان انسان اینها رو انجام بده، ولی بعضی از کارها هست که جزء شعارهای دینه، اتفاقا اینها رو باید سر دست گرفت و بلند کرد و بهش افتخار کرد و فریاد زد. مثلا اذان اینطور چیزیه، اینا جزء شعارهای دینه، یعنی اینا چیزاییست که بلند باید گفته بشه. یکی از شعارهای دین همین صلوات بر محمد و آل محمد. برخی که میگن چرا اینا رو فریاد میزنید، بله صلوات را کسی به صورت ذکر بخواد بگه اینجوری باید آروم آروم بگه، ولی داریم که ارفعوا اصواتکم علی الصلوات علیه. یکی از شعارهای مهم دین که شعاره همین حجابه، مسئله فردی نیست، مسئله شخصی نیست. یه مقدارم بی‌بندوباری متاسفانه تحت فرهنگ غربی اتفاق افتاده، البته هنوز به اونها نرسیدیم، ولی وضع خوبی هم نداریم در این زمینه. در نوع ارتباطات زن و مرد، نوع حجاب، پوشش، چه مرد چه زن، خود پوشش هایی که مردها هم دارن گاهی اوقات نامناسبه، پوششی که بدن رو پوشونه. حالا یه موقعی من انشالله خواهم گفت که یکی از سیاست هایی که شیطان اصلا به صورت مداوم به کار میبره این سیاست رو، تأثیر در حجاب این در قرآن هم اومده که پوشش رو کم بکنه. حالا این رو چون یه جلسه یه مقداری توضیحش رو بیشتر از رو خود متن قرآن خواهم داد انشالله، این سر جاش. یکی از شعارهای دین هم همین مجالسه. این مجالس اینجوری نیست که داره پخش زنده اینترنتی میشه، یه دم بشینن پخش زنده اینترنتیشو نگاه کنن، نه، خود شرکت در مجالس. حضرت امام صادق علیه السلام میفرمان که اتو جالسون و تو حدثون، آیا میشینید با هم دیگه همجوری حرف بزنید راجب ما، راجب دین؟ میگن بله این کارو میکنیم. میگن واهل تلک المجالس، ای کاش منم تو اون مجالس بودم، خوش به حالتون با اون مجالس. مجالس یه جوری ترتیب داده شده که هر چقدر هم که انسان کثیف بشه، میبینید که یه محرمی میاد باز دور انسان میخواد کثیف بشه، یه اربعینی میاد که کثیف بشه، یه فاطمیه میاد اون بشه، میبینید که یه مارمزونی میاد و شبهای قدر میاد، همینجوری انسان پاک میشه. برخی من دیدم میگن این همه هیئت رفتیم چی شد؟ همینی که اینقدر سالم موندی، همین مقدار که سالم موندی مال همینی که این هیئت ها رو رفتی، همینی که اینقدر معارف بلدی مال همینی که این هیئت ها رو رفتی. اگه نمی رفتی مثل این که یه نفر بگه حالا این همه ما هم هموم رفتیم، مثلا چی شد و هموم رفتی، همین که الان تمیزی و خاطر این که هموم رفتی. اینا رو هم باید انسان بیابد، یعنی حتی القاء بکنه خودش رو و در حالت القاء این معارف رو بیابد. ببینید من این نکته رو بگم و در ابتدای مجلس برم سراغ اصل بحث. ما در آیات قرآن داریم که و من یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر الله یجد الله غفور الرحیم، کسی که سوء انجام بده، بدی بکنه، به خودش ظلم بکنه، ثم یستغفر الله، بعد استغفار بکنه این آدم. اینی که استغفار بکنه نمیگن خدا میبخشتش، آیه میگه یجد الله غفور الرحیم، یعنی خدا رو میابد که خدا او رو بخشید. میفهمه اینو. ما باید بیابیم. اینا هم یه سری معادله نیست که توی سری فرمولای بذارن نتیجه بگیرن. مثل حموم رفتنه. مگه ما در حموم رفتن اینجوری است که میگیم خب الان که کثیفیم. آبم که داغه. ما هم که زیر دوش رفتیم. یه صابونی هم زدیم. یه بار دیگه هم دوش گرفتیم. لابد الان تمیزیم دیگه. کسی اینجوری میره حموم؟ یا نه میبینه گند گرفته. حالم بده. اصلا سنگین شدم. موام چرب و چیلی شده. بعد میرم حموم یه صابونی میزنم، یه لیفی میزنم، یه آب داغی میگیرم. میام بیرون میبینم چقدر پاک شدم. چقدر سبک شدم. این حس شادی که گاهی اوقات بعد از هیئت ها هست، اینا حس شادی که طرف گریه کرده. بعضی میگن حاج ما این همه گریه میکنیم میریم بیرون چرا میخندیم؟ تا خیلی خوبه، میدونید که این حس شادمانی پس از عبادته. تو قرآن هم داره تقشعر رو منه جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم و قلوبهم ذکر الله. اول پوست میلرزه در خواندن آیات، پس از خواندن آیات پوست نرم میشه، دل آرام میشه، انسان راحت میشه، انگار توی حموم میرفته. خدا هم نزدیکه، یه خدای نزدیک. یه مقداری با خدا با ائمه از راه دور فاصله نگی، صحبت نکن، فاصله نزدیک نزدیک. یه فاصله نزدیک نزدیک رو با خدا لحاظ بکنید که من اصلا با خدا فاصله ای ندارم، من با ائمه فاصله ای ندارم. بابا ما در محضر امام زمانیم. الان صاحب مجلس، صاحب مجلس امام زمانه، صاحب مجلس تو مجلسه، صاحب مجلس مجلس رو میپاد. ما فاصله نداریم. در جمعون امام زمان هستن یا نظر عنایی ویژهشون به جمع ما هست، مجلس مادرشونه. این حالت قرب رو داشته باشید. حالت این که یعنی ببینید نشستی اینجا، نشستن در محضر بشینیم، در محضر امامیم، در محضر حقیم و نزدیکیم. یه داستانی داره مولوی میگه که یه کسی دنبال گنج بود، بعد خیلی خلاصه عز و جز میکرد، بالاخره خواب دید. خواب دید یه آدرس گنجی رو به او دادن، گفتن پشت فلان سنگ از اینجا راه رو میری، میرسی فلان کوه. اینجوری اینجوری مفصل آدرس رو دادن، میرسی بالای کوه، اونجا تیر رو میندازی، تیر رو که انداختیم همونجا میکنی گنج. این بلند میشه صبح میبینه بله آدرس ها درست همش، بلند میشه و میگرده و چرخی میزنه اونجا و میرسه به همون نوک قله. میرسه به نوک قله میگه خب حالا نگفتن کدوم وری ما تیر بندازیم؟ حالا میگه حالا یه وری میندازیم دیگه. تیر رو میذاره تو چله، کمانو ده بکش، یه طرفی پرت میکنه، میره میکنه میبینه گنج نیست، میاد بالا یه طرف دیگه میندازه، میبینه بازم گنج نیست. آخه خسته و کوفته و اینا، میگه خدا این چه آدرسی بود؟ مثلا آخه آدرس گنج می‌خواستیم، اینجوری چه آدرس نصفه دادی چه فلان اینا. شب خواب می‌بینه میگه ما گفتیم تیر بنداز. کی گفتیم تیر بنداز؟ تو کمون بنداز. ما گفتیم تیر بنداز، تو تیر آدم بنداز. گنج زیر پات بود، اونجایی که رسیدی گنج زیر پات بود. بعد همینو میگه، میگه که این فیلسوفا، البته منظور فیلسوفای زمان خودشن، یه این فیلسوفا میخوان ما رو به خدا برسونن، میگن این تیر فکر رو بذار تو چله، کمان ده بکش، ده بکش، بیفته یه جایی، میگن اونجا رو بکن، اونجا خداست. در صورتی که خدا پیش ماست. بهترین نوع تربیت رو هم واقعا ما سر کلاس معارف نشدیم، ما توی هیئت‌ها شدیم. قبول یا نه؟ یعنی اینجوری نیست که ما نشستیم سری کلاس های معارف و نمیدونم اینجوری مثلا اینجوری متدین شدیم الان چهار تا استدلال به ما یاد دادن ما اینجوری متدین. نه بابا، ما رو از اول دستونی گرفتن آوردن توی این هیئت ها و بردن آوردن و با امام حسین و حضرت زهرا و اینا آشنا کردن و گریه کردیم و حال کردیم و سینه زنیم و اینها. این مجموعه ما رو تربیت کرده. قدر این مجالس رو بدونید. این مجالس رو پرشور برگزار کنیم. بحث این نباشه که بگید خب بالاخره اینا فایلشو میذارن یه جا میریم گوش میکنیم دیگه. این نیست. خود مجلس مهمه. تربیتی که تو خود مجلس انجام میشه مهمه. ارواح شما که در کنار هم دیگه قرار میگیره تو خود مجلس این مهمه. فایل صوتیش خیلی مهم نیه. آدمان هم تشویق کنید برن مجلس. من چند وقتی میگم حتی این مجلس روزخونگی ها رو راه بندازید. روزخونگی ها رو راه بندازید. غیر این که مجالس بزرگی مثل هرکوفلا اینا هست، روزخونگی ها هم قدیما زیاد بوده. الان تعطیل شده متاسفانه روزخونگی ها. طرف تو خونش یه روزه بندازه، برکت خونه است. یه روزه بندازه 5 6 نفر رو دعوت کنه، 10 نفر رو دعوت کنه. یه طلبه ای رو هم دعوت کنه، 4 تا مسئله بگه و یه 4 تا نکته بگه و اینها، یه گریه ای بکنن، یه هیئت کوچیکی برگزار بکنن. این تربیت میکنه افراد، خانواده رو تربیت میکنه. اینا رو راه بندازی. ما با این رسانه های جدید گاهی اوقات و فضاهای بزرگ جدید شهری اشتباهی که اتفاق افتاده، اون تربیت های در نهادها و واحدهای کوچیک از بین رفته. اونا تربیت میکنن. همونی که فامیل جمع میشن، همسایه جمع میشن، 4 تا رفیق جمع میشن، با هم دیگه یه دونه روزه را میندازن. این مهمه. سختم نگیرید، روزه ها رو چایی بدید، یه دوتا شیرینی بدید. نه، یه روزه خیلی خلاصه نمکیه، خوبه، کوتاهه، چی اینا تو خونه برگزار بشه. اینا لازمه برای تربیت. اینقدر فکر میکنن تربیت یه عالمه مثلا راهکارهای عجیب غریب داره. خود کسایی که تو این علوم واردن آخرش رسیدن که نه، ما در تربیت، حالا نمیخوام اصطلاحات انگلیسی رو بگم، باید بیایم سراغ همین کار در حقیقت راهبری، به جای اینی که سخنرانی بکنیم و معارف همینجوری بگیم. یه مقداری باید دست بگیریم و راهبری کنیم. خب انشالله که خدا به این مجالس برکت بده، به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. بحث ما دو قسمت داره طبق همه سنواتی که در خدمت همه عزیزان و بزرگواران هستیم. یه قسمت یه بحث تقریبا اخلاقی اینها داریم، یه قسمت هم یه بحث اجتماعی قرآنی. در حقیقت اون بحث اخلاقی رو تو اینا از بحثا واقعا از همدیگه جدا نیست. واقعش قرآن اینها رو در هم تنیده معرفی کرده. حالا ما گاهی اوقات میگیم مزاج این بحث و مزاج این بحث مثلا این مقداری اخلاقیه، ولی صرفا اخلاقی نیست. نه، یه عبارتی رو شما در قرآن راجع به بنی اسرائیل شنیدید در اون دوره‌ای که اینها گیر افتاده بودن در بیابان و مفصل حضرت موسی با اینا یه کار تشکیلاتی داشت انجام میداد تو بیابان. سوره مبارک مائده و برخی از سوره دیگه مفصل این بحث رو، سوره مبارک بقره، اعراف، طه، اینا یه مقدار این بحث رو کردن. دارد که وانزلنا علیکم الغمام و انزلنا علیکم المن و السلوى. ما بر اینها من و سلوى انزال کردیم، نازل کردیم. تو این بیابونه اینها مرغ بریان میخوردن و یه سری عسل، یه شهدهای شیرین اینجوری میخوردن. تو اون بیابونی که اینها بودن، بیابون برهوتی هم بوده، اینها یه سری رزقها و مواعد آسمانی داشتن. از آسمون برای اینها رزق میومد. این که از آسمون رزق می اومد، من این نکته رو تو پرانتز بگم تا این روایتی که میخوام عرض بکنم خدمتون بگم. از آسمون رزق می اومد لزوماً به این معنا نیست که یه مرغ بریانی مثلا از آسمون همجوری می اومد پایین. این به این معنا نیست. در قرآن واژه انزلنا و نزلنا و اینها را اگر دیدید که ما آهن نازل کردیم، یعنی اینکه ریشه در آسمان داره، نه اینکه مثلا ما از آسمان مثلا همجا آهن میباریم، مثلا این مدلی نیست. چرا اینو عرض میکنم؟ به خاطر اینکه نعمتهایی که خدا به آدم میده، نعمتهایی که خدا به آدم میده از جنس این نیست که اگه میگیم نعمت آسمانیه یعنی خیلی خارق العاده است. خیلی یه نعمت خارق العاده است. نه، مثلا میگیم که اگه کسی ازدواج بکنه، ما نمیگیم، خدا میگه، میگه این یکونو فقراء یغنهم الله من فضله. اگر کسی فقیر باشه ازدواج بکنه، خدا غنیش میکنه. حالا خدا غنیش میکنه یعنی تو دیوار بهش پول میده؟ معنیش این نیست. ممکنه یه موقعیت شغلی بهتری گیرش بیاد. این رو گاهی اوقات به دلیل بی‌معرفتی اینو میذاره پای تلاش خودش، میگه نه، یا شانس و اقبال یا یه چیز دیگه. اینو از خدا نمیدونه که بابا خدا تو ازدواج کردی یه موقعیت شغلی بهتری بهت داد، اینی که رزق تو بچه دار شدی، خدا این رزق بچه رو داد. طرف میاد میگه حاج آقا ما بچه داریم، شانسی فلان پولم گیرمون اومد، شانسی فلان جام استخدام شدیم. این شانسی نیست، این رزق اومده، بچه اومده باهاش رزقش اومده. نباید لزوماً نعمتهای خدایی به صورت خارق العاده به آدم برسه، یعنی عجیب غریب به آدم برسه تا بشه نعمت الهی، تا بشه یک چیزی که نعمتی از آسمون برای آدم تدارک شده. من اینجا باز این نکته رو بگم چون ربط داره به بحثای ما تو این شبها هم ربط داریم. از اون طرف هم عذابهای الهی هم اینجوری ها. بعضی فکر میکنن تا میگیم عذاب الهی یعنی یه سنگ بباره از یه جا، یا مثلا یه جای آتیش بگیره، یا زلزله بیاد، یا اینا. البته اینا هم جزو عذابهای الهیه. خب جزء عذاب‌های الهی اینطوری هم ما در قرآن داریم، ولی عذاب‌های الهی فقط اینجوری نیست. یه نعمتی رو که از طرف بگیرن این میشه عذاب الهی، یه نعمتی رو به طرف دادن ازش بگیرن این میشه عذاب الهی. چون مورد بحث فردای ماست، میذارم فردا این نکته رو بازش میکنم تا بگم ما تو انقلاب خودمون چجوری داریم عذاب میشیم، یعنی چجوری ممکنه آدم عذاب بشه، عذاب الهی بشه. اصلا این عذاب الهی داره میشه، عذاب آسمانی داره میشه. نه عذاب آسمانی یعنی باید مثل قوم عاد و ثمود سنگ بیاد. روایاتش هم عرض میکنم خدمتون با. عذاب ها خیلی عادی تر میاد، خیلی عادی تر میاد عذاب ها. نعمات هم خیلی وقتا عادی میاد، خیلی خارق العاده نمیاد. یه خارق العادگی داره تو چشم من و شما نیست، ماها نمیفهمیم. اینا رو عرض میکنم، بیام روایت رو بخونم. این من و سلوه اینجوری هم بوده که اینها مثلا یه مرغهایی در اختیار اینها قرار میگرفته که اینها میرفتن اینا رو مثلا بریون میکردن، یا اینجوری بوده که یک شهدهایی روی درختهایی میبسته که میرفتن اون شهدها رو میخوردن، مثل عسل کوهیای مثلا فرض فهمید که هست. حالا این روایت رو دقت کنید، دارد که امام صادق علیه السلام می فرمان نوم الغدات مشومتون، خواب صبحگاهی شومه، نوم الغدات مشومتون. تترد رزق، رزق رو دفع میکنه، رزق رو از انسان دفع میکنه. و تصفر اللون، چهره رو زرد رنگ میکنه، بی نور میکنه. و تغیره و تقبحه، زشت میکنه، چهره اون نورانیت رو از دست میده. و هو نوم کل مشومن، خواب خوبی نیست برجد. بعد اینطور میفرمان ان الله تعالی یقسم الارزاق ما بین طلوع الفجر الى طلوع الشمس، خدا ارزاق رو تقسیم میکند ما بین طلوعین، خداوند ارزاق رو بین طلوع فجر تا طلوع شمس، در این بین طلوعین خدا ارزاق رو تقسیم میکنه. و ایاکم و تلک النومه، بر حذر باشید که در این موقع نخوابید. البته اگر کسی گفتن شب زنده داری کرد، در حقیقت این جایگزین اون خلفت لمن اراد اگر ذکر او اراد شکورا، اگر یه شب خوبی برگزار کرد بین طلوع این یه مقداری هم چرت بزنه و بخوابه، این طوری نیست. ولی اینجوری که کله هم میخوابه تا بین طلوع این هم میخوابه، همجوری میخوابه، این دیگه. بعد این عبارت رو میگن، میگن و کان المن و السلوا ینزل علی بنی اسرائیل ما بین طلوع الفجر الی طلوع الشمس. این من و سلوایی که نازل میشد بر بنی اسرائیل بین طلوع فجر و طلوع شمس نازل میشد. فمن نام تلک الساعه لم ینزل نصیبه، کسی که تو اون ساعت میگرفت میخوابید، این نصیب خودش رو برداشت نمیکرد. یعنی رزق اون روزش به صورت این که جز مواعد آسمانی برسه بهش نمیرسید. و کان از انتبه فلا یرا نصیبه، احتاج الی سؤال و طلب. وقتی که بلند میشد و میدید که نصیبش رو دریافت نکرده، محتاج سؤال و طلب میشد، یعنی دیگه باید میرفت جون میکند برای اینی که این رزقش رو به دست بیاره. ما یکی از معارف ما اینه، هر رزق و رزقان، رزق تطلبه و رزق یطلبک. رزق دو نوع داریم، یه رزقای هستی که شما دنبال اون میدوید، یه رزقای هستن که اونا دنبال شما میدوند. درست شد؟ هر رزق و رزقان، رزق تطلبه و رزق یطلبک. یه رزقای هست که شما دنبال رزق میدوید، یه رزقهایی هست که رزقا دنبال شما میدونن. اینا اینجوری مجبور شدن، اگر بلند میشدن میدیدن رزقی که از رزقهای آسمانی بوده و باید به اینها میرسیده نرسیده، دیگه چی کار میکردن؟ مجبور میشدن بدون دنبال رزق. احتاج الی سؤال و طلب. ببینید، ما این همه سوال ازمون میشه که حاجا ما گرفتاریم دیگه، وضعمون داغونه، هشتمون گیره، نهمون، هر چقدر میدویم نمیشه، نمیرسه فلان اینا. یه چند تا سوال کلیدی من معمولا اینجا میکنم، تقریبا در میاد، خیلیش به خاطر همین است. یک، سله رحم داری یا نداری؟ سله رحم میکنی یا نمیکنی؟ یا کلن فامیل و دایی و عمو خاله همه رو بوسیدی گذاشتی کنار؟ صد تا هیئت بهت بگم میری، ولی چهار ماه، چهار ساله نه دایی تو دیدی، نه تلفن زدی، نه پیام دادی، نه رفتی، نه اومدی. خب اینجوری میشه دیگه، صله رحم انسان نکنه رزقش قطع میشه، به زحمت میفته. یکیش اینه. به پدر مادرت، رابطت با پدر مادرت چجوریه؟ رابطت با پدر مادرت چجوریه؟ پدر مادرت از ته جیگرشون ازت راضین یا نه؟ برای پدر مادرت روزانه کاری میکنی یا نه؟ روزانه. ما داریم در روایت حیین او میتین، چه زنده چه مرده. گفتم خب مردشو چی کار بکنیم؟ گفتم اونایی که پدر مادرشون از دست دادن روزانه برای پدر مادرشون صدقه بدن. اگر نماز بخونن برای پدر مادرشون خیلی خوبه. آقای بهجت علی الله مقامه ایشون 80 سال نماز خودش خون، 80 سال نماز خودش رو قزاخ کرد خون، 80 سال برای پدرش نماز خون، 80 سال برای مادرش نماز خون. خیلی از توفیقات مال همینه. خیلی از چیزایی که عدم توفیقات و سلب توفیقا مال همینه که طرف آقا جون کاری نداره که تو میخوای صدقه رو بدی، بگو این صدقه به نام مادرم، این صدقه به نام پدرم، این نمازه به نام پدرم، این نماز مستحبیه به نام پدرم. شما ببینید که دعا خیر پدر مادر، آقای بهاءالدینی اعلی الله مقامه و شریف، آقای بهاءالدینی میگفتن که کسی نمیشود آدم بزرگی بشود مگر اینی که دعا خیر پدر مادر فوش سرشه، و نمی شود سقوط بکنه کسی که دعا خیر پدر مادرش فوش سرشه. این سقوط نمیکنه، هر چی هم بدی بکنه سقوط نمیکنه، این رشته نگرشته. یکی اینی که بابا شما شب بیدار میشی یا نمیشی، بین طولایی بیدار میشه یا نمیشه، بین طولایی قرآن میخونی یا نمیخونی، یه خورده زودتر بیدار میشه یا نمیشه، میگه نه. احتاج الی سوال و طلب، میری سراغ سوال و طلب. لذا همون مسیری که گفتن حتما توش کار هست، نمیشه کسی کار نکنه، کارم باید بکنه، کار برای رضای خدا هم باید بکنه، جدی هم باید بکنه کار رو، کار جدی بکنه، منتهای مراتب این هم جز بشه. این نکته که برخی از این موارد رو که من عرض کردم الان، صله رحم، احترام به والدین، شب زنده داری مقداری، ما ممکنه به زید و عمر نتونیم این حرفو بزنیم، به مستمع مسجد هر کی میتونیم اینو بگیم، بگیم آقا یه کمی، یه نیم ساعت، یه ربع، او یه ربع قرآن بخون. اینه که به مستمع مسجد هر کی دیگه میشه گفتش که. البته همینی که مردم در حقیقت همین نماز فل جمله ای هم که خونده میشه، ولو اون که بی حواس، همینش هم خوبه، همینش هم یعنی که من حواسم به خدا هست، تو این قوقای روزگار بالاخره ول میکنم حواسمو میدم به کار خدا، بالاخره همین نمازمو دارم میخونم، همین خوبه. میگن یه پیرمرد چوپان، یعنی آدم بی سوادی، اومد مرسه صدر اصفهان، مرحوم آخوند کاشی داشت نگاه میکرد، این یه وضوع درب داغون گرفت اشتباه، داشت وایساد یه نماز درب داغونی هم خوند اشتباه. بعد این بهش گفت عمو، بله، گفت نه وضوع درست بود نه نماز خوندن درست، گفت عاشق من خودم میدونم، ما نه وضوعون درسته نه نماز، من فقط اومدم بگم من طاغی یاغی نیست. یعنی مرحوم آخوند کاشی خیلی شرمنده شد از این حرف، ما اومدیم بگیم طاغی یاغی نیست، ما اومدیم تو این مجالس ما کارمون درست نیست، نه نماز درستی میکنیم، نه روزه درست حسابی میگیریم، نه عمل درست حسابی انجام میدیم، اومدیم اینجا بگیم خدا تو میدونی ما به خاطر حضرت زهرا، یا امام زمان به خاطر حضرت زهرا، ما فقط میخوایم بگیم طاغی نیست، ما آدم یاغی نیست. این روایت رو آویزه گوشمون میکنیم.